أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در آستانه شب شهادت بی بی دوسرا ام الائمة النجبا اسمت دادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و علا بعلها و ابیها و ابنائها، امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی شفاعتشون رو در برزخ و قیامت، در عرصات و در تمام مواقف قسمت و روزی خود ما و خاندان ما و ملتمسین دعامون قرار بده و انشاءالله ما در دنیا علوی و فاطمی زندگی بکنیم و در لحظه مرگ هم علوی و فاطمی از دنیا بریم و حشرمون هم علوی و فاطمی باشه. به هر حال علی القاعده تعبیر همیشه این بوده که اگر به احترام شهادت معصومین درس تعطیل میشه، شاید تعبیر به تعطیلی به معنای واقعی کلمه درست نباشه، چون امروز ما در کلاس های فقه اصغر حاضریم ولی چند روز آینده رو در مباحث فقه اکبر و شناخت معصومین، مخصوصا حجت بر معصومین که مادر مطهرشون هست، وقت رو خواهیم گذاشت، فیض خواهیم برد و فیض خواهیم داد. زندگی سراسر نور فاطمه زهرا سلام الله علیها در این حال که از نظر تاریخ دنیوی بسیار کوتاه هست، اما فوق العاده در ساموز و جای عبرت. او که به عنوان شخص اول زمان خودش، در واقع دختر حاکم بر جامعه اسلامی اون روز، در حد افراد متوسط به پایین زندگی گذران زندگی می کند، هم در تربیت فرزندان و هم در همکاری و ملاتفت و رسیدگی به شوهر و هم در ملایمت و ملاتفت و رسیدگی به پدر و هم به فکر همسایه ها بودن، ضرب المثل در اون خانه محقر به ظاهر گلی، چهار معصوم و دو شبه معصومه، بلکه پنج معصوم گاهی و دو شبه معصومه به سر میبرند. علی و فاطمه، حسنین علیهم صلوات الله، که گاهی پیامبر هم در جمع اونها حاضره و جمع پنج تن جمعه و در کنارش زینب و کلثوم، چند سباهی رو بدور از مرارتهای ظاهری دنیوی سپری می کنند، هرچند مشکلات مالی و مادی بر اونها هم مثل سایر اقشار جامعه فشار میاره، اما مشکل روحی خاصی گریبانشون رو نگرفته. اما با از دنیا رفتن پیامبر، دنیای این خانواده آوار میشه. مصیبت ها، درد ها، رنج ها، ناملایمتی ها، بی وفایی ها و بدتر از همه پیمان شکنی ها این عزیزان رو زجر میده. و مسلما فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون روح لطیفی که دارند آسیب های بسیاری دیدند. شاید آسیب از دست دادن پدر مهربانی چون پیامبر اکرم به تنهایی برای ذوب کردن وجود مادی زهرای اطهر کافی بود، اما مخالفان و بدخواهان که زجه ها و گریه ها و ناله ها و پریشانی های این خانواده و مخصوصا فاطمه زهرا نه تنها اونها رو به ترحم وا نمی داشت، بلکه احساس تشفی می کردند و مع الوصف بلکه مع الاسف به جای اینکه تیماری بکنند و رسیدگی بکنند و پرستار حال زارشون باشند، زخم بر نمک بر زخمشون می پاشیدند. اصرار بر غصب فدک و در کنار اون اصرار بر غصب حکومت و ولایتی که به نحو نص بارها و بارها پیامبر بر علی علیه السلام تثبیت فرموده بودند، چیزی نیست که به راحتی و به سادگی از کنار اون بشه گذشت. در همون ساعات اولیه، اون وقتی که خاندان عصمت و طهارت مشغول تجهیز جسم پاک پیامبران، دیگران قبای خلافت برای خود می دوزند و زمینه غصب امامت رو در سقیفه بنی ساعده اونگونه که می خوان تمهید می کنند. ثانی شطوری رو پرورش می ده به عنوان بیعت با اولی و در این اندیشه است که شیر این شطور به خودش بدوشه و بعد از اون ملعون خودش همه کاره جامعه اسلامی بشه و غصب رو ادامه بده و برای بعد از خودش هم باز به نحوی تمهید بکنه که باز حق به حقدار نرسه. روزها روزهای بسیار سختی برای اهل بیت، مخصوصا که بنابراین نقل بعد از 75 روز فراق پیامبر باید خود رو برای جدایی مادر هم آماده بکنند. قطعا یک انسان اون هم با اون ارواح لطیفه ای که این معصومین دارن نمیتونه آمادگی مواجهه با چنین مصیبت بزرگی رو در این فرصت اندک پیدا بکنه. چقدر سخته برای زینبین، چقدر سخته برای حسنین و چقدر سخت‌تر برای مولا الکونین امیر مؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، که هم باید شماتت ها رو بشنوه، هم غصب اموال و غصب حق حاکمیت رو نظارگر باشه و هم قاتلین محبوبش رو در کوچه و بازار، در مسجد و در جاهای دیگر ببیند و مأمور به صبر باشد. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی اجر صبری رو که برای صابرین عنایت میکنه به همه ما و شما در این مصیبت های چنکاه و بزرگ عنایت بکنه و بتونیم با تحمل این مصائب به سازندگی لازم جهت عروج در مدارج معنوی آمادگی کافی پیدا کنیم. اما بحثمون در رابطه با تنبیه دوم از تنبیهات اصل براءت، بعد از این که چگونگی جریان اصل براءت در شبهات موضوعیه رو به اقتضای وقتمون به تفصیل بررسی کردیم، رسیدیم به تنبیه دوم و در تنبیه دوم می‌خواستیم در رابطه با حسن احتیاط در تمام مواردی که قائل به براءت هم شدیم بحث کنیم. گفتیم در همه اون مواردی که ما قائل به جریان براءت شدیم، مثل شبهات حکمیه بدویه، اما از وجوبیه و تحریمیه و حتی شبهات موضوعیه، در کنارش اگر کسی بخواد براءت جاری نکنه، رعایت احتیاط رو بکنه، نه قول به وجوب احتیاط، الاحتیاط و حسنون علا کل حال، مشهور اصولی ها و فقه ها در این مطلب حرفی ندارند، اما میرزای نائین در اینجا یک قیود و تفصیلاتی داره. میگه بله احتیاط خوبه، اما نه اینکه به نحو مطلق باشه. حسن احتیاط مقید به مورد خاصیه. پس در واقع عنوان بحث رو اجازه بدید من اینجوری بگم، تفصیل محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در مورد حسن احتیاط در واقع این تفصیل اینه که یعنی تقیید حسن احتیاط به موارد خاص. میگه آقا در اینجا احتیاط اصلا اونجا نیست، مثلا از حسن برخوردار نیست. برای اینکه با تفصیل ایشون آشنا بشیم، مطلبی که ایشون دارن اینه، در صورتی که علم اجمالی مانند علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در ظهر جمعه پیدا شود، این علم اجمالی خب اگر علم اجمالی پیدا شد، میدونید با توجه به منجزیت علم اجمالی، علم اجمالی منجز تکلیف دیگه، اینجا قائل به احتیاط شدیم دیگه، لازم است مکلف، لازم است مکلف احتیاط کرده و هر دو نماز رو احتیاطاً اتیان کنه، بخونه. در همین فرض، حال اگر حجت معتبری مانند فرض میتونه خبر واحد ثقه بر یکی از دو طرف علم اجمالی قائم شود، حجت معتبری بیاد، خبر واحدی بیاد، مثل این که خبر واحد ثقه ای بر وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه دلالت کند. خب معلومه قیام این اماره معتبره، قیام چنین اماره ای موجب انحلال حقیقی یا انحلال حکمی علم اجمالی میشه دیگه، درسته؟ پس یه علم اجمالی داشت، اون علم اجمالی منجز بود، میگفت احتیاط بکن. حالا که اماره معتبره اومد و بعد یک طرف قائم شد، این اماره معتبره اون علم اجمالی رو منحل میکنه. در اینجا وظیفه چیه؟ لذا با توجه به حجیت این اماره معتبره لازم است مکلف اقدام به خوندن نماز جمعه کند و نیازی به خوندن نماز ظهر نیست. درست؟ ما توی خبر واحد اومد گفت نماز جمعه واجبه، صل الجمعه، صل صلاة الجمعه دیگه، ظهر لازم نیست. حال اگر اینجا رو، حال اگر مکلف در صدد احتیاط براید و قصد اتیان احتیاطی نماز ظهر را نیز داشته باشد، میخواد احتیاط بکنه دیگه، اینجا ایشون تفصیل قائل میشه. بحث اینجاست، اون احتیاط هم بلکه احتیاط واجب بود، اینجا اگر میخواد احتیاط بکنه، بله میگه میتونه احتیاط بکنه اگه در سطح احتیاط برآمده و میخواد نماز ظهرم احتیاطاً بخونه. جائز نیست نماز ظهر را قبل از نماز جمعه که معدای اماره است اتیان کنند، بلکه آن را بعد از نماز جمعه میخواند انجام میدهد. پس ببینید احتیاط میخواد بکنه، نه نه احتیاط بکنه، اما اینجوری نیست که هر کاری خواست بکنه تو احتیاط، چه قبلش چه بعدش، نه. اگر میخواد احتیاط بکنه و در کنار نماز جمعه نماز ظهر هم بخونه، کجا میتونه بخونه؟ بعد از نماز جمعه، نه قبل از نماز جمعه. درست؟ پس این تفصیلی که ایشون قائل شد که بله تقیید حسن احتیاط به موارد خاص، احتیاط حسنه، خوب نماز ظهر رو احتیاط هم بخونه، اما کجا؟ بعد از نماز جمعه که معدای امار است، اما قبلش حسن نیست، نمیتونه احتیاطا انجام بده. پس تفصیل روشن شد، تفصیل داد در حسن و عدم حسن احتیاط، گفت اگر نماز ظهر بعد از جمعه باشه حسنه این احتیاط، اما بخواد احتیاطا قبل از نماز جمعه بخونه، نه خیر، احتیاط حسنی نداره، اصلا کار جائز نیست. بعد از این که اینو گفت، ایشان در ادامه اشکالی را متوجه فرمایش خود قرار داده، بعدم میخواد اون اشکال رو جواب بده. اون اشکال چیه؟ اون اینه که یا آقا ممکنه کسی بگه در صورتی که مکلف علم به وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه پیدا می کرد، میتونست نماز ظهر بخونه یا نه؟ تشریع بود دیگه، اگر علم بود ای مطمئن بود که واقعی رو انجام داده دیگه، در عبادت که نمیشه. پس اگر علم به وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه پیدا میکرد، وجهی برای خوندن نماز ظهر نبود، نه قبل از جمعه و نه بعد از جمعه، درسته؟ چون میشه تشریع در یه وقتی دوتا نماز نیست. مستشکل اینو میگه، میگه اگر علم بود نمیتونست، حال که حجت معتبره ای بر وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه قائم شده، با توجه به این که حجت معتبره به عنوان علم تعبدی است، چون اگر علم داشت نمیتونست، پس نباید خوندن نماز ظهر حتی پس از نماز جمعه نیز بگید جائز باشه تا بگید احتیاط است و حسنه. پس مستشکل میگه، خود میرزا اینایی میگه ممکنه مستشکل بر من همچین اشکالی بکنه، چون ما گفتیم آقا اگر اماره قائم شد بر نماز جمعه ابن نداره نماز جمعه رو بخونه، حالا میخواد احتیاط کنه، خوبه احتیاط بکنه، منتها ظهر رو بعد از جمعه بخونه نه قبلش. میگه ممکنه اشکال کنید که اگر برای نماز جمعه علم پیدا میکردیم، همچنان که قبل از نماز جمعه نمیتونستیم ظهر بخونیم، بعدش هم نمیتونیم، چرا در اماره معتبره این حرف رو نمیزنید؟ اون وقت ایشون وقتی اشکالی رو متوجه فرمایش خودشون کرده، در پاسخ این اشکال فرمودن که بله اگر علم بود درسته، این فرمایش در صورت علم به وجوب نماز جمعه پذیرفته است. زیرا مکلف قطع به انجام واقع پیدا می کند، به خلاف ما نحن فیه که علم که نداره، چی داره بر نماز جمعه؟ اماره، زناوره، در واقع حکم ظاهریه، یقین به اتیان واقع نداره، که یقین به اتیان واقع ندارد، به احتمال ترک واقع رو میدهد. حالا ایشون میگه در چنین موردی مجاز است، اجازه داده شده، جائز است که نماز ظهر را احتیاطاً بعد از نماز جمعه بخواند، اما خواندن نماز ظهر احتیاطی قبل از نماز جمعه جائز نیست. پس اصل مطلب خودشون رو بیان کردن، برای اینکه این مطلب رو حسابی جا بندازن اومدن در واقع این قلت قلتو ای را ما بردند و اشکالی رو مطرح کردن و جواب دادن. پس با این بیان اون اشکال برطرف شد، برگشتیم به اصل مطلب که آقا احتیاط حسنه اما نه همه جا. اگر میخوای نماز ظهر رو احتیاطاً انجام بدی، این حسن احتیاط مخصوص اونجاست که بعد از نماز جمعه بخونی نه قبلش. توجه کنید بعد از این که با این فرمایش آشنا شدیم، میگیم آها اگه بخوایم فرمایش ایشون رو بررسی کنیم، در بررسی فرمایش ایشون به سه اشکال میشه رسید. اشکال اول، توجه کنید این اشکال اول اشکال در واقع خیلی دقیق علمی نیست، چون اشکال مبناییه، اما در واقع میخوایم بگیم مثلا اصل مبناتون رو ما قبول نداریم. پس اشکال اول اشکال مبناییست، خودمونم با توجه به اینکه اشکال مبناییست داریم میگیم. میگم آقا در مورد معنای حجیت اماره دو مبنا وجود داره، یک مراد از حجیت اماره عبارت از الغاء احتمال خلاف، الغاء احتمال خلاف و تعبد به مؤدای اماره است. یعنی هرچند برای مکلف علم تکوینی پیدا نشده، علم معمولی که از اسباب خودش حاصل میشه، اما تعبدن عالمه، علم تعبدی داره. اماره جای قطع نشسته. این تعبیر اول، یعنی اماره ای که دارای حجیت جعلیه است و شارع حجیت را برای آن جعل کرده، به جای علم یا قطع یا یقین که دارای حجیت ذاتیه یا عقلیه است قرار میگیره. این میشه علم تعبدی، تعبدن علمه ولو تکوینن علم. این مبنای محقق نائین. اما پس این شد مبنای محقق نائینی. اما مبنای مشهور اینه که نه، حجیت دارای معنای روشنی است که عبارت از منجزیت در صورت اصابت به واقع و معذریت در صورت مخالفت با واقع. منتها شارع توجه داشت که در غالب موارد یا در نوع موارد ممکن است مکلف علم به واقع پیدا نکند، برای اماره حجیت شرعیه قرار داده. تا کار بر مکلف آسان شود، همون مصالح نوعی مثل مصلحت تسهیل و اینا موجب جعل حجیت برای اماره شده. لذا بین علم که دارای حجیت ذاتیه است و اماره معتبره که دارای حجیت جعلیه است تفاوت وجود داره. و مراد این نیست که اماره معتبره مثل علم باشد، بلکه مراد ترتیب اثر دادن به اماره معتبره است. لذا با این بیان معلوم میشه این که ایشون فرمودند حجت معتبر به عنوان علم تعبدی است، مبنای خودشونه و با اون مبنا به نتیجه رسیدن. ما اصلا اصل مبنا رو قبول نداریم. پس علم تعبدی بودن اماره معتبره که ریشه قول به تفصیل در کلام محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه هست، مبنای مورد قبول نیست. پس ما به اون تفصیل نمیرسیم. تفصیلی که آوردن تفصیل درستی نیست. بعد از این که این اشکال عرض کردم دیگه، حالا ممکنه بعضی از دوستان بگن آقا این اشکال اشکال فنی نیست، ما هم قبول داریم. بله، در مقام بحث نباید اشکال مبنایی کرد. او بر مبنای خودش داره حرف میزنه، شما بر بنا اشکال کنید نه بر مبنا. جای اشکال مبنایی اینجا نیست، اون جای دیگه باید حل کنید، روشون رو قانع کنید که ایشون همچین مبنایی اختیار نکنه. حالا که کرده بر اساس مبنای خودش پیش میره. خب اما بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم اینه که شما اومدید تفصیلی رو قائل شدید. بر فرض از اشکال اول دست برداریم، بر فرض که از اشکال اول رفعیت کرده و بپذیریم، که چیو بپذیریم؟ این که حجت معتبره به عنوان علم تعبدیه. در عالم تعبد حجت معتبره همون علمه. پس و بپذیریم که حجت معتبره یا همون اماره معتبره یا خبر واحد ثقه همون علم تعبدی است. خب اگر اینو بپذیریم، باز هم تفصیلی که شما آوردید مواجه با اشکال. چرا؟ همون اشکالی که شما آوردید و خودتون جواب دادید. یا اگر اماره معتبر به عنوان علم تعبدی است، پس همانگونه که اگر مکلف علم به وجوب نماز جمعه داشته باشد نمیتواند نماز ظهر احتیاطی را نه قبل از نماز جمعه و نه بعد از نماز جمعه بخواند، تشریع میشه. اگر علم به وجوب نماز جمعه داشته باشه نمیتونه، حال هم که علم تعبدی، حال هم که علم تعبدی به وجوب نماز جمعه پیدا کرده، اینجا هم نمیتواند نماز ظهر احتیاطی را نه قبل از نماز جمعه و نه بعد از نماز جمعه بخونه. بر اساس مبنای خودتون دارید میگید علم تعبدیه. چطور اجازه میدید که میگید پس قبلش نمیتونه یا بعدش میتونه، یا هر دو یا هیچ کدام؟ تفصیل درستی نیست، که در واقع باید هیچ کدوم رو بگید، مثل اونجایی که علم رو میگید. اما بریم سراغ اشکال سوم، که اونم اشکال مختصری است. اون اینه که بر فرض که از اشکال اول و دوم رفعیت کنیم، بر فرض رفعیت از دو اشکال، اگر از اون دو اشکال صرف نظر کنیم، اشکال سوم در کیفیت تفصیلی است که ایشان آوردند. کیفیت تفصیل چجوری آوردند؟ ایشون در اتیان نماز جمعه نماز ظهر احتیاطی تفصیل قائل شدن. گفتن ببین، گفتن آقا اتیان نماز ظهر احتیاطی اگر قبل از نماز جمعه ای که مؤدای امار است باشد، اینجا چی گفت؟ قبلش جائز نیست، جائز نیست. اما اگر بعد از نماز جمعه ای که مؤدای اماره هست باشد، اونجا جائزه. ایشون این تفصیل رو قائل شدن. و حالان که حق اینه که بگیم، و حالان که حق این است که گفته شود، تفسیر رو در کیفیت و در نیت نماز جمعه بیاریم، بگیم آقا به هنگام خوندن نماز جمعه ای که مؤدای اماره است تفسیر قائل میشیم، اینو چجوری میخونه؟ اگر الف، اگر نیتش این باشد که بعد از اتیان نماز جمعه نماز ظهر هم اتیان خواهد شد، اگر با این نیت بخونه، این با منجزیت اماره منافات داره، با حجیت اماره سازگار نیست، با توجه به این که ایشون میگه در واقع این علم تعبدیه، چنین نیتی با حجیت اماره معتبره سازگار نیست. حجیت رو مواجه با اشکال میکنه، موجبه و موجبه لطمه به حجیت اماره معتبره میشه. پس اینجا جائز نیست. اما اگر ابتداءً نیتش این باشد که فقط قصد خواندن نماز جمعه را دارد، از همون اول میگه آقا مدعای اماره نماز جمعه است، منم مدعای اماره را انجام میدم، منتها پس از اتیان جمعه تصمیم به خواندن نماز ظهر احتیاطی بگیرد، بعد از این که نماز ظهر نماز جمعه رو خون بگه خب من که علم ندارم، علم تکفینی ندارم، علمم علم تعبدیه، برای که احتمال خلاف در این حجت جعلی هست، پس بخوام یه کاری بکنم که خیالم راحت بشه، پس به جهت اینکه احتمال خلاف در اماره معتبره میدهد، اگر این کار رو بکنه، پس از اتیان بخواد این کار رو بکنه، چنین احتیاطی حسنه و این عمل جائزه. پس ببینید بر فرض پذیرش همه ی حرفاش، در تفصیلی که آورد، تفصیل رو در نماز ظهر نباید قرار بده، تفصیل رو باید در نماز جمعه قرار بده، لذا این هم اشکال سوم بر فرمایش ایشون نسبت به دلیل اولی که آورده بودند بر اول دیگه نمیتونه بیاره، اول نمیتونه، بعد باید بیاره، منتها بعد به چه نیتی میاره؟ اول نماز جمعه رو خونه، بعدن ظهر رو میخونه. خب این در رابطه با تفصیل ایشون و دلیل اولی که آورده بودن، که در واقع دلیلشون این بود که به هر حال چون این حجت معتبره بر مبنای ایشون علم تعبدی، لذا میتونیم این احتیاط رو بکنیم تا اختصاص تمام. دلیل دیگری دارن که بعد از تعطیلات ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. آمین.